أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. أحتر مسألة دوم، مسألة دوم رسيد. مرحوم السيد میفرماید وقت تعلق الزکات و این کان ما ذکر علی الخلاف السالف الا ان المناط فی اعتبار النصاب هو اليابس من المذکورات ولو کان الرطب منها بقدر النصاب لكن ينقص عنه بعد الجفاف واليوبس فلا زکات. فرماید اون وقت تعلق زکات و وجوب همون بحثی که در مسئله اول گذشت به اختلاف بود، دو قول یا سه قول بود، ولی زمان قول اول که مشهور بود زمان بدو به صلاح ثمره بود، اشتداد حب یا انعقاد حب بود. قول دوم هم زمان بعد از اون زمان، زمان صدق تسمیه است، وقتی که عنوان تمر زبیب مثلا یا عنب صادق بشه که بعد صدق کنه که بعد از اون زمان قول مشهوره. میفرماید اون خلاف در وجوب تعلق بود، اما در رابطه با اینکه معیار و میزان و منات در تحقق نصاب چه زمان است، یعنی پنج وسق و 300 صاع بودن این غلات تا متعلق زکات شود و زکات در اون واجب شود، کدوم زمان است؟ آیا زمان همون تعلق است یا زمان بعد از تعلق و زمان خوش شدن است؟ می‌فرماید در این قسمت دیگه اختلاف نیست، در زمان تعلق خلاف بود، اما در رابطه با زمان وزن، زمانی که اون زمان اگر دارای اون وزن بود پس از اول بهش زکات تعلق گرفته است، زمان یابس بودن و جفاف و خشک بودن این غلات است. چون اگر در زمان تعلق که زمان هنوز تر بودن اونهاست وزن کنیم، وزنش بیشتر ممکنه باشه، ولی بعد که خشک بشه، درو بشه و قطع بشه و خشک بشه و رطوباتی رو که داره دست بده، وزن کمتر میشه قهرن. مخصوصا در مثل انگور اگر زبیب بشه و کشمش بشه وزنش خیلی کمتر میشه. میزان در نصاب زمان جفاف است، ولی اگر در زمان انگور بودن یا غوره بودن که زمان تعلق نزد قدما و قول اول وزن به اندازه 300 سا بود، ولی وقتی خشک میشه میشه کمتر از 300 سا، اینجا زکات نداره. پس معیار در نصاب و مقدار نصاب، کمیت نصاب، خشک غله خشک است. این مسئله تقریبا متفق علیه است و اجماعی است، هم در کلمات فقها ها ادعای اجماع شده است، هم فتاوا متطابق است، بلکه شاید بین عامه مسلمین همین بوده است. سیره متشرعه و اجماع عملی هم بر این مسئله هست، نه تنها اجماع قولی. ظاهر روایات تعیین نصاب هم باز همینه، چون روایات تعیین نصاب تعبیر به وسق داشت، وسق هم یعنی اون بارش فطور و بارهایی که بار می زدن این قبیل غلات را، که معمولا این بارها بعد از درو کردن و قطع و خشک شدن و امثال اینها تو اون بارها تو وسقها قرار می دادن. پس بنابراین ظاهر روایات تعیین نصاب به اوساق هم به وسقها هم همینه، علاوه بر اینکه روایات خاصه هم از برخی روایات خاصه هم بالخصوص این مسئله استفاده میشه. پس هم اجماع و هم سیره عملی مسلمان ها و هم ظاهر روایات تعیین نصاب و هم روایات خاصه، همه اینها این مسئله رو اثبات میکنه که جای بحث دیگه نیست. روایات خاصه چند تا روایته، یکی روایت ابی مریم عن ابی عبدالله علیه السلام قال تعطی المسکین یوم حصادک الضغط، یه مقدار یه مشت مثلا، ثم اذا وقع فی البیدر ثم اذا وقع فی الصاع العشر و نصف العشر. در مسائل اون جلد نهم صفحه 196 این روایت از نظر سند ظاهرا معتبره، ابی مریم که خودش معتبره، در سند، سند مرحوم کلینی از حسین ابن محمد نقل میکنه، خود کلینی که شیخ کلینی است و ظاهرا حسین ابن محمد ابن عمران الاشعری است که موثقه، مرحوم نجاشی توثیق کرده ایشون رو، عن المعلى بن محمد، که این معلى بن محمد معلى بن محمد بصری است که ازش همین حسین بن چیز نقل میکنه و اون هم موثقه، گرچه توثیق صریح نشده ولی خب صاحب کتب کتابهای زیادی رو نقل میکنه. مرحوم نجاشی در وصف ایشون میفرماید ان کتبه قریبه، معنیش این مرد موثقی بوده که کتاب هاش غریب و مورد اعتماد بوده، یه تعبیر هم ابن غزائری داره در رابطه با ایشون. بنابراین روایت از سرد معتبر است، گرچه بعضی ها تشکیک کردن از ناحیه این معلب نه محمد. خب از نظر دلالت هم ناظر به شاید بیشتر ناظر به گندم و جو باشه، به قرینه بیدر، تعطی المسکین یوم حصادک و ذخر مستحب است این آتو حقه یوم حصاده، در اون آیه هم در روایات متعددی قبلا دیدیم اینجوری تفسیر شد که مقصود از این آتو حقه غیر از زکاته. حالا این امام اینجا داره همین رو بیان میکنه که تو که زراعتی داری، گندمی داری، جوی داری، وقتی که داریم درو میکنی اگر مسکینی آمده چیزی بهش بده، به اندازه یه مش دو مش بهش بده رخ. و همچنین اگر بعد در چیز قرار دادی سیلو یعنی جمع کردی در همون صحرا اینها رو، باز اگر مسکینی دیگری آمد اونجا هم که جمع شد همه باز بده که با سبوس ها و پوست ها و بقیه مسائل قاطیه. بعد وقتی در داخل کیل شد دخل فلسا ثم اذا وقع في الصاع العشر و نصف العشر، وقتی وارد کیل کردی که معمولا بعد از درو کردن و پاک کردن و خارج کردن اون سنگ و کلوخ و چیزهای دیگه ای که علف هایی که با همون زراعت هست اینا رو که از هست جدا کردن، تا همیشه گندمی که برای فروش داخل کیل میکنن که کیل کنند و بفروشن، اذا وقع في الصاع که همون زمان خوش شدنه و زمان تصفیه از مسائل زائده، العشر و نصف العشر که همون زکاته، پس معلوم میشه وقت دادن زکات یعنی اداء زکات در حقیقت وقوع در ساع که عادتا غالبا یا دائما زمان خوش شدن این چیزه. خب این در رابطه با گندمه و جو بیشتر به احتمال قوی، حالا شاید اگه اطلاق هم ازش بفهمه برای زبیب و هم. روایت دیگر معتبره حلبی است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس فی النخل صدقه حتی یبلغ خمسة اوساق والعنب مثل ذلك حتی یبلغ خمسة اوساق زبیبا. اینجا باز خمسة اوساق اینجا دیگه خیلی روشنه، فرماید در انگور هم زکات هست اگر برسد کمیت آن و مقدار اون به 5 وسق زبیبن، یعنی حال کونی زبیبن، پس 5 وسق در زمان زبیبیت میزان تعلق زکات است، به انگور در زمان انگور بودن چون عنب را موضوع قرار داد، ولی عنب مثل ذلك حتی یبلغ 5 اوساق زبیبن. از این ذیل معلوم میشه دیگه، تصریح کرده که میزان رسیدن به اون مقدار 5 وسق است، نصاب در حال ذبیح بودن و خوش شدن عنب. اون میزانه که اگر زمان عنب بود 5 وسق، ولی وقتی خوش میشد شد 4 وسق، شد 4.5 وسق، دیگه زکات نداره. نه از اول زکات نداشته در حقیقت. ولذا اونجا وقتی میخوان خرص کنن، به اصطلاح تخمین و تقدیر بزنن، اگر بخوان از اول زکاتش رو بگیرن، مخمن هم به لحاظ زمان خوش شدن تخمین میزنه و تقدیر میکنه. خب این در عنب البته زیر، ولی میشه کسی ازش استفاده کنه که نخل هم خرما هم مانند همینه. چون اول سوال اصلا روایت ابتدا در نخل آمده، قال لیس فی النخل صدقه حتی یبلغ 5 اوساق، ولی عنب اومد اونجا هم 5 اوساق رو گفته که معمولا عرض کردیم وسق هم بعد از خوش شدن قطع است و خوش شدن و امثال این هاست، مخصوصا با این ذیل که اینجا آمده که دیگه احتمال تفکیک و فرق هم از این جهت نیست. روایت سوم صحیحه سلیمان بن خالده، اینم گذشت این روایت. اون روایت حلبی در وسائل همین جلد 9 صفحه 177. این روایت سلیمان بن خالد هم که قبلا گذشت صفحه 195. لیس فی این شبیه همون اولی است. لیس فی حلبی است. لیس فی النخل صدقه حتی یبلغ 5 اوساق والعنب مثل ذلك حتی یکون 5 اوساق ذبیبه. این همون عبارت، فقط راویش اینجا سلیمان بن خالد اون عبیدالله حلبی است که هر دو هم روایت صحیحا و معتبره. و بنابراین به حکم این روایات که اون اولی شاید ظاهر در خصوص گندم و جوه و این دوتا هم در خرما و انگوره، یعنی که میزان همون جوری که اجماع هم بر همون منعقد شده، عمل مسلمان ها هم بر همین بوده است، عمل سیره متشرعه بر این بوده است، میزان در مقدار نصاب مقدار خشک شده از این غلات است. مخصوصا در مثل انگور و خرما که زمان تر بودن اونها مقدار زیادی وزنش بیشتر خواهد شد تا زمان خشک شده. خب مسئله همون جو که عرض کردیم اجماعی است، محل شک نیست. حالا اگر کسی شک کند، برخی متعرض این فرض شدن در این مسئله که اگر کسی شک کند که آیا میزان مثلا در خرما که دلیل خاص صریحی نداشت که در عنب آمده بود، مثلا از باب عدم احتمال فرق و امثال اینها، اونجا گفتیم از این دو روایت به خرما هم میشه، از بحث خرما هم میشه استفاده کرد که میزان درش زمان خشک شدنشه. حالا کسی بگه نه این احتمال فرق هست و از این روایت استفاده میشه، اگر کسی شک کرد یا در برخی از این غلات شک کرد یا در همه شک کرد، آیا مقتضای اصل عملی چیه؟ برخی گفتن اگه شک بشه مقتضای اصل عملی نفی وجوب زکاته، و خواستن این را هم یه دلیل به عنوان دلیل دیگری اضافه کنن که مقتضای اصل عملی هم باز این است که اگر زمان خوش شدنش کمتر بشود ولی زمان تر بودنش 5 وسق باشد، و شک کنی ما اینجا اصل عملی جاری میکنیم، اصل براءت از وجوب زکات و بقاء مال بر ملک مالکش، عدم انتقالش به اصحاب زکات و حق فقرا. این اصل عملی در اینجا در حقیقت تمام نیست تمسک بشه، زیرا که ما اگر از این روایات استفاده نکردیم اینکه خرما هم میزان درش همون 5 وسق خشکشه مثل انگور و مویز، و احتمال دادیم که نه خرما اینجوری نباشه، 5 اوساق خرما حتی زمان رطب بودنش و رطب بودنش هم کافیه، اگر این احتمال رو دادیم مرجع اصل عملی نخواهد بود و روایات مجمل بود. مثلا اگر روایات مبین بود که هیچ، از روایات استفاده کردیم یکی از این کفایت مثلا تنگ وسق بودن زمان مرتوب بودن و رطب بودنش به خود خود همین دلیل بر وجوب زکات میشه. یا استفاده کردیم عدم کفایت اون واسه خشک باشه تا پنج وسق در زمان خشکی پنج وسق از خرمای خشک نصابه که بازم ثابت میشه عدمش. فرض داریم که ما از این روایت هیچی استفاده نکردیم، از این روایت مجمل شد مقتضای قاعده رجوع به عمومات زکاته، چون میشه از مصادیق همون اجمال مخصص منفصل دائره بین اقل و اکثر. یعنی روایات ادله تشریع اصل زکات یا روایاتی که گفته از فیما انبتت الارض از غلات زکاتون که وسق هم درش نیامده مطلقه، ما باشیم اون مطلقات که کلمه نصاب درش نیامده باشه اقتضا داره که هر قدر غله باشه زکات داره، یک چهلمش باشه بده ولی یه وسق باشه. از اون مطلقات دست کشیدیم و تخصیص و تقیید دادیم اون مطلقات رو به همین روایات وسط پنج وسط. اگر این مجمل شد دائر شد بین این که آیا پنج وسط زمان خشک شدن خرما لازمه یا پنج وسط زمان تر بودن خرما هم کافیه، خب اینا اقل و اکثره در حقیقت، چون اگر پنج وسط زمان خشک شدن را لازم دونستیم قهرن مقدار کمتری متعلق زکات قرار بگیره، یعنی اون خرماهای تری که به اندازه پنج وسق هست ولی وقتی خوش بشه کمتر از پنج وسق اونجا دیگه زکات نیست. و اگر نه میزان پنج وسق از زبان تر بودن هم هست اونجا زکات هست. پس در حقیقت امر این روایاتی که تهدید به پنج وسق کرده و مادون پنج وسق را خارج کرده دائره بینه که چه اندازه خارج کرده. آیا جایی که پنج و در حقیقت پنج وسق نیست را خارج کرده، پنج وسق به بالا واجبه مثل مطلقات وجوب زکات فیما انبتت الارض، مادون پنج وسق را خارج کرده به تخصیص گفته زکات نیست، مادون پنج وسق خشک یا مادون پنج وسق تر، مادون پنج وسق تر که خارج بشه مقدار بیشتری در حقیقت خارج کرده، مقدار کمتری را خارج کرده. اگر مادون پنج وسق خشک میزان باشه مقدار بیشتری خارج شده، چون پنج وسق تر دون پنج وسق خشکه، اونی که پنج وسق تر وقتی خشک میشه کمتر پنج وسق خشکه، چار و نیم وسقه مثلا، این هم خارج شده. پس شک میکنیم آیا این خارج شده یا خارج نشده، این اجمال مخصص منفصله و دائره بین اقل و اکثر در مورد زائد که مشکوکه، مورد اجمال مرجع عمومات فیما انبتت الارض و زکاته. روایات مثلا از زکات و فلغلات و الاربعه است نصاب هم در اجازه ذکر نشد. بنابراین نه خیلی خوب غیر متصل هم داریم، همش متصل نیست، اونی که متصله بله، اونایی که منفصله چی؟ اونایی که درش نیه بله بود بودش روایاتی که فیما انبتت الارض مطلق بود که یا روایات از زکات. چرا دیگه وقتی مخصص منفصل شما یک روایت مطلق داشته باشیم کافیه، اون روایتی که مخصصش متصله بله مجمله، یه روایت مطلق هم داشته باشید یا عمومات زکات خود من اموالهم صدقتن کافیه. بنابراین نوبت به اصل عملی نمیرسه، اگر شک کردی و روایات خمسه اوصاف و اوصاف مجمل شد، حالا در همه غلات یا در خصوص برخی از غلات مثل خرما که آیا زمان رطب بودن و تر بودن اون رو هم شامله یا نه، یعنی آیا میزان پنج وسق همون زمان تعلقه که زمان بدو به صلاح مثلا یا زمان تر بودن خرماست یا شامل نیست یا میزان زمان خوش شدن، این در حقیقت برگشته به دوران امر مخصص اون مطلقات تشریع زکات یا مطلقات روایت فی غلات الاربعه زکات، اونایی که درش این ذیل نیامده بود که بعضیش این ذیل نداشت، یا روایات فی ما انبت فی الارض زکا، اون روایتی که گذشت، مطلقاتی که این تحدید نصاب در ذیلش نیامده بود، اون اطلاقات میشه مرجع فوقانی در حقیقت، یعنی میشه عامی که مخصصش منفصله و دائره بین اقل و اکثره، در مورد اکثر مرجع اون عموماته و اون عمومات اقتضای وجوب زکات رو داره در حقیقت. پس اصل عملی گرچه فی نفسه اگر دلیل لفظی نداشته باشیم اقتضای نفی وجوب رو میکنه، ولی مورد پیدا نمیکنه، چون اون مطلقات رو ما داریم، اونا میشه مرجع و میشه از مصادیق دوران امر مخصص منفصل بین اقل و اکثر. اینم ذیل این بحثی مسئله دوم. بعد از این مرحوم سید وارد به مسئله سوم میشه، بفرماید فی مثل البربن. بربن یه نوعی از خرمات شبیه این خرماهای مضافتی جنوب ما، خرمای بم، اینا در عراق اسم هر نوعی و صنفی از اصناف خرماها یک اسم خاصی داره، همجور که انگور هم همجوره، گفته میشه حدود 70-80 نوع خرما هست. فی مثل البربن و شبهه من الدقل، اونم باز یه نوع خرماییست که خیلی خرمای پستیه، و یا مثل اون جعرور که در اون روایات خوندی، الذی یؤکل رطبا یا رطبا، در حال رطب بودن، تر بودن یا رطب بودن، چون خود رطب هم اسم خرماز در اون زمانی که هنوز تره و خشک نشده. فی مثل البربن و شبهه من الدقل الذی یؤکل رطبا اذا لم یؤکل الى ان یجف و اذا لم یؤکل الى ان یجف یقل تمره او لا یسلق على الیابس منه التمر ایضا المدارفی على تقدیره یابسه. یتعلق به الزکات اذا کان بقدر یبلغ النصاب بعد جفافه. میفرماید در مثل این خرماهایی که یا خورده میشه در همون زمان تر بودنش و نمیذارن تا خوش بشه، چون اگه خوش بشه خیلی طعمی نخواهد داشت، و یا اصلا اون جنبه به اصطلاح گوشت خرماش خشک میشه، کم میشه، پوستی میشه، مثلا چیزی نمیمونه با اصلا خوش شد. بعضی خرمای بسیار ظریفن اینجوریه، خیلی هم شیرین و زمان رطب بوده روشون بسیار گرانه، ولی اگه خوش بشه چیزی نمیمونه، یه پوست و یه مقدار کمی همش تبخیر میشه و از بین میره، ولذا مصرف کردنشون همون زمان تر بودن و رطب بودنشه. این قبیل خرمه ها یا اونهایی که اگر بمونه اصلا دیگه خرما برش صد نمیکنه، فقط هسته خرما میمونه و یه پوسته ای، یا بعضی خرمه ها اگر خوش بشن مثل یه چیز سفتی روش روی اون هسته میاد، شبیه یک مثلا سعفی از سعف های خرمه میشه، شبیه یک که تخته ای میشه، مثلا تخته نازکی قابل خوردن نیست. این فرما در این قبیل خرمه ها که این چنین حالتی داره، همچنین در انگور، انگور هم گفته شده بعضی از انواع انگور ها که خشک بشه و به اصطلاح بخوان خوش کردن اونها رو، وقتی خوش میشه دیگه مویز نیست، کشمش نیست، یه چیزی خودی میشه که قابل استفاده هم نیست، حالا اگر هم مویز باشه قابل استفاده نیست، یا اصلا اسم هم برش دیگه صادق نیست، گفته نمیشه این کشمشه، چیز دیگری میشه، به درد حیوان ها بخوره، شاید به درد حیوان هم نخوره. اینها چی؟ این قبیل انگورها و خرماها میزان در نصابشون زمان تر بودنشه که زمان مصرفشه، یا زمان خوش شدنشه مانند بقیه انواع خرماها. فرمود در اینجا هم باز همونه، ایشون اینو میگه فی مثل البربن و شبهه من الدقل الذی یؤکل رطبا یا رطبا و اذا لم یؤکل الى ان یجف یقل تمره او لا یصدق علی الیابس منه التمر ایضا المدارفی علی تقدیره یابسه. اینجا هم باز مدار و معیار در نصاب اینه که اگر خوش شد آیا هست به اندازه نصاب، ولی همون چوب ها حالا اونایی که خرمان بهش نمیگن، ولی بالاخره اگه خشکش کردیم کمیتی باشد که مقداری باشد که به اندازه خمسه تا اوسقه، وقت در ترش زکات داره قهرن، به ترش بیشتر خواهد شد از پنج و از هفت. و یتعلق به زکا اذا کان بقدر یبلغ النصاب بعد جفافه. که این مسئله محل اختلاف شده است، برعکس مسئله سابق که محل اصل مسئله گذشته محل اتفاق بود، در این مسئله اختلاف شده میان فقهای ما، هم قدما و هم متأخرین، که در این چنین خرماها یا انگورهایی که واقعا اگر خشک شود یا قابل مصرف نیست یا اصلا عنوان تمر و خرما و عنوان کشمش و زبیب بر اونا صادق نیست، نه فقط قابل مصرف شدن نیست، صادق نیست برای اون عنوان تمر، یه چیز دیگه میشه، چه پوسته ایست مثلا یا هسته ای خرما. اینها آیا حکم بقیه رو داره یا حکم بقیه رو نداره؟ مرحوم سید یک اقوال و احتمالات متعددی در این مسئله هست، همون قول مشهور را که ادعای اجماع هم برای شده همون رو بیان میکنه، دیگه اشاره به خلاف نمی کنه، با اینکه در مسئله اختلافه، اختلاف هم در دو جهته، یه اختلاف در اینه که آیا اساسا این چنین خرماهایی و این چنین انگورهایی اصلا زکات داره یا نداره، در اصل تعلق زکات به این قبیل خرما، مخصوصا اون نوعی که اگر خشک شود دیگه زرد کشمش نیست، دیگه اطلاق زبیب یا اطلاق تمر بر اون نمیشه اونجا بالخصوص، آیا اصلا زکات داره یا اونجا زکات کلا ساقطه؟ از اول زکات تعلق نمیگیره به این، چون میزان زمان خشک شدنه و زمان خشک شدن مثلا این تمر نیست دیگه. این یه اختلاف، یه اختلاف هم در این که حالا اگه گفتیم زکات داره، معیار و میزان مقدار نصاب هم باز زمان خوش شدنشه، با اینکه زمان خوش شدن کسی این دیگه مصرف نمی کنه، همیشه در زمان قبل از خوش شدن مصرف میشه، به مصرف میرسه و خورده میشه یا تبدیل به مثلا شیره میشه و امثال اینها. این هم باز میزان به خشکی، به مقدار نصاب خشک خودشه که بی ارزشه، یا اصلا فرما و کشمش برای صادق نیست، مویز برای صادق نیست، یا اینجا فرق میکنه، تعلق میگیره زکات ولی مقدار نصاب هم زمان طرح شدنش، طرح بودنشه، یا یا میزان اینه که تره از این خرما و از این انگور به اندازه تره از خرما و انگور دیگری باشه وزنش، که اون انگور و خرمای دیگر اگر خشک شود، که خشکم میشه و کشمش قابل خوردنم هست و صدق اسمم برش میکنه، او به اندازه نصابه، یعنی وزن این تر به اندازه مشابه از جنس دیگری که مویز میشه، کشمش میشه یا خشک میشه، خشکش هم خرماست، تر این به اندازه تر او اگر شد این نصاب داره، یعنی میزان خشکی اون همجنسشه نه خودش، به این ترتیب. علاوه در مسئله سه قول ذکر شده، مجموع اقوال مسئله در حقیقت سه تاست، یه قول همین قول مشهوره که مرحوم سید گفته و اشاره به خلاف هم نکرده، مثلا مطار فی علا تقدیر یابسن، چه یقل و تمرو اگر ادا جفه، چه لا از دقا علال یابس من هد تمر اصلا، هر دو شقوق رو هر دو شقل رو اوورده، فرموده است زکات داره و میزان نصابش هم اینه که وقتی خوش شد ولو خرما نباشه وزنش کنن دیدن چقدره در ترش، تری که وقتی خوش بشه به اون مقدار میرسه زکاته. مشهورم همین، ادعای اجماع هم شده برش در بحث از کرده. یه قول مرحوم سید هم نیستی که مسلم دونسته، اشاره به مخالف هم نکرده. قول دوم تفصیلی است که صاحب هدایق مدارک داده، ابتداعا مرحوم صاحب جواهر و برخی از متأخرین هم دنبال کردن و گفتن این تفصیل وجیهه، خود صاحب جواهر هم فرموده وجیه، صاحب مدارک اینجوری تفصیل داده، فرموده اگر بر یابس از این خرما، خوش شده از این خرما یا انگور، عنوان خرما و زبیب صادقه، عنوان تمر و زبیب صادقه، همون قول مشهور، یعنی زکات داره، مقدار نصابش هم وقت خوش شد، بلاخره خرمای خوش شده است، گرچه کسی نخوره پس، ولی خرماست دیگه، زبیبه، کشمشه، گرچه کسی نخوره و همه هیچکی این چیز نکنه، مصرف نکنه، ولی بالاخره صادقه براش زبیب، صادقه براش تم، میزانم بلوغ خوش شده از این دوتاست به اندازه 5 وتق اگر بود از زمان تری این زکات بهش تعلق گرفته. نه این میزانه، فقرا اینجور جاها مثل مالک، همجور که مالک نمیذاره خوش بشه، سائی و جابی هم نمیذاره خوش بشه، همون وقت میگیره زکاتش رو و مصرف میکنه میده به فقرا. ولی تقدیر چطور تقدیر کنیم که حالا این مقداری که تره زکات داره یا نصاب داره یا نه، حساب میکنیم، محاسبه است، فقط محاسبه میکنن که اگر خوش شد اون اهل خبره میان تخمین میزنن، خرص میکنن اگر خوش شد اون اندازه هست، میگنن هست دیگه، اهل خبره واردن، تخمین میزنن، تقدیر میکنن. بنابراین این در این فرض روشنه، همون فتوای مشهور. و اما اگر نه، در وقتی که خوش شد دیگه تمر نیست، اون خرمایی یا اون انگوری که اگر خشک شود دیگه تمر نیست، دیگه زبیب نیست، صادق نیست، ولی سر با اینکه حالا ثمره زبیبه، ثمره انگوره یا مثلا رطبه، ولی وقتی خوش شد دیگه به خشکش نمیگن تمر، به خشکش نمیگن مثلا زبیب. اینجا ایشون فرموده زکات نداره، هر جایی که اگر خشک شود دیگر صدق عنوان تمر و زبیب بر اون نیست، نخواهد شد، یه چیزی دیگه شد، یه پوسته، یه هسته خرما، پوسته انگوره، نه کشمش، بهش نمیگن کشمش. اگه اینجوری شد ایشون میفرماید زکات نداره. عبارت ایشون اینه، میفرماید برای اینکه و اذا لم یصدق علی الیابس من ذلک انه اسم التمر او الزبیب اتجه سقوط الزکات فیه مطلقا، یعنی چه به اندازه نصاب باشه چه نباشه، از اولم باشه، از اول زکاتش تعلق نگرفته. اینم یه قول که در حقیقت تفصیل داده و صاحب جواهر هم این نقل میکنه، میگه البته اسناد نمیده، همینجور تو عبارت میاره، میگه و هو جیدون. بعضی از بزرگان هم این رو در حاشیهشون برای این چیز میگه قبول کردن، گفتن بله اشکالون که اینجا زکات اصلا باشه در این قبیل نو. قول سوم این است که نه، زکات متعلق میشه، یا احتمال سوم، حالا بگیم حالا قائل البته قائل هم داره، حالا از ما هم داره یا نداره، فقط عامه قائلن، عامه قائل دارن، در عامه قائل به این قول سوم هم هست، در خواسته هم شاید باشه اگر تتبع کنه انسان کلمات گذشتگان شاید پیدا بشه قائل. قول سوم اینه که نه، زکات متعلق میشه به این علی کل حال، حتی اگر وقتی یابس شد، وقتی خشک شد تمر نباشه، زبیب بهش گفته نشه، ولی بالاخره حالا عنبه، حالا مثلا رطبه، عنبه، نخله، زکات بهش تعلق میگیره، واجب میشه برای زکات. مقدار نصابش به خشکی، به مقدار بلوغ 5 وتق از خشک خودش نیست، از خشک همجنسشه، که اگر خشک بشه اون تمره، اگر خشک بشه اون زبیبه. مثلا فرض کنید همین خرمایی که ایشون اسمش گذاشته بربند، این اگر خشک بشه اصلا دیگه تمر بهش گفته نمیشه، یا دقل اصلا تمر گفته نمیشه، ولی خرماهای دیگر که اسمای دیگه داره اونا اگر خشک بشه تمره، میزان بلوغ و تمر اوناست. یعنی مقدار این حجم وزن این خرما یا کیل این خرمایی که حالا تره، اگه به اندازه وزن و کیل خرمایی باشه که اون خرما اگه خوش بشه به ابلغ النصاب، خشک او، این کافیه، در اینم زکات هست. اینم یک قول که این قول را مرحوم علامه در تذکره نقل میکنه از شافعی، که یکی از دو قول شافعی، عبارتشون اینه میفرماد بر اینکه اما ما لا یجف مثله و یجفف مثله، خشکش نمی کنن چون خورده نمیشه. و انما یؤکل رطبن، وقت اثمار میاره، کل هلتات و البرنی، که باز اینا اسماء انواع خرماست، خرمای برنی. و شبه هما من الدقل الرقیق التمره فانه یجب فیه الزکات ایضا، فرماد اینجا هم زکات داره. لقوله علیه السلام فی ما سقط السماء العشر و انما تجب فیه، پس اصل وجوب رو ایشون قائله، ما حرف حساب مدارک رو که بعد از علامه قهرن، اون رو قبل از علامه اون حرف اون تفصیل نبوده، از ایشون شروع شد. طبق مشهور زکات داره. انما تجب فیه، خب حالا پس خلاف اول ایشون اصلا اشاره نمی کنه. خلاف دوم مقدار نصاب به لحاظ این چین الخرمایی چه وقته؟ و انما تجب فی اذا بلغ خمسه اوساق تمرن و هل يعتبر بنفسه او بغيره من جنسه، این مقدار نصاب به خودش باید حساب بشه، یعنی خشک از خودش یا به غیره من جنسه، خشک از غیر خودش، که اگه وزنش به اندازه اون بود اینم درش زکات است. الاغلب الاول، که میزان خودشه، خشک خودشه گرچه تمر هم نباشه، گرچه خورده هم نشه، که همون قول مشهوری است که مرحوم سیدم، قول اول مرحوم سیدم فتوا به اون داد. الاغلب الاول و این کان تمره یقل که غیره ولی شافعی وجهان هنا احدهما هذا احدهما و ثانی یعتبر به غیره. چون میگه اقرب اوله، یعنی شاید یه قول دیگر هم شاید در بین فقهای ما هم باشه که حالشون میگه اقرب اوله، یعنی فقط در مقابل شافعی گفته. خیلی خوب، از اینکه نسبت به شافعی میده لابد در فقهای ما نبوده اینجور قولی. بالاخره به شافعی اسناد میده که ایشون دو تا قول داره، یه قولش همینه که یکونو به غیره، یعتبر و مقدار النصاب به غیره، به جنسش دیگه، در از جنس های دیگری که اونها خشک بشن تمر هستند و قابل استفاده هستند و اون میزانه. بنابراین در این مسئله این سه قول هست. حالا این سه قول کدام درسته و از ادله کدام یکی از این استفاده میشه، بحث آینده. صلی الله علیه و آله.